و تندرستی باشه. لطفاً همراه ما باشید با رادیو گفتگو که به اتفاق شما بریم به حجره امشب تا ببینیم اقتصاد وقف چگونه هست. به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خانم ها، آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. من علی مسعودی با افتخار در خدمت شما هستم، به همراه کارشناسانی که امروز در خدمتشون خواهیم بود. به صورت تلفنی در برنامه امروز حجره می‌خوایم بپردازیم به اقتصاد وقف. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 و 2265-2285 شماره تلفن‌های ما که از طریق اون میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. خب خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. می‌خوایم بپردازیم به اقتصاد وقف در برنامه حجره امروز. وقف، میراث جاویدان، این موضوع بسیار مهمی هست که در هم مسائل مذهبی ما در رابطه با اون فرمایشات مختلفی وجود داره. همین که یک نیت بسیار پاک و زیباست به خاطر اینه که بتونیم اموال خودمون رو وقف بکنیم و از طریق اون اتفاقات بزرگی میتونه بیفته که امروز میخوایم در رابطه با اقتصادمون با هم صحبت کنیم. میهمان ابتدایی برنامه ما آقای محمد ابراهیم معراجی، کارشناس وقف، معاون اسبق امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر عامل اسبق صندوق عمران موقوفات کشور هستند. آقای معراجی، به حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای معراجی، من فکر میکنم بهتره که از زبان حضرت عالی شنونده باشیم. موضوع اقتصاد و بحث اقتصاد وقف که موضوع بسیار تخصصی هم هست، در رابطه با موقوفات کشور و مسائل اداره اونها و اتفاقاتی که سازمان اوقاف روی اون در واقع نظارت میکنه و میتونه یک در واقع بسترسازی باشه برای اقتصاد کشورمون، رو از زبان حضرت عالی شنونده باشیم.
خواهش میکنم. ابتدا پیشاپیش عید سعید فطر رو خدمت جناب عالی شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. امید است انشاءالله که طاعات و عبادات جامعه اسلامیمون مورد قبول حق قرار بگیره
انشاءالله.
در مورد وقف یا همون آثار جاوید، میراث جاویدان یا صدقه جاریه که در حقیقت ما بیشتر در احادیث و روایات مذهبیمون عبارت صدقه جاریه رو داریم. صدقه جاریه یا همون کلمه وقف که تعریفش هم در کتب فقهی اومده، تحویس الاصل و تسبیل الثمره، یعنی این کسی که حالا قصد وقف داره مالی رو.
عذرخواهی میکنم آقای معراجی، اگر روی خط ارتباطیمون باشین من در خدمت شما خواهم بود. خب حلول ماه شوال و عید سعید فطر رو به همه مسلمانان جهان، بلخص مسلمانان و همه هموطنان عزیز ایران زمین تبریک عرض میکنم. نماز روزه هاتون قبول باشه. این عید بندگی رو به تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم. آقای معراجی، عید رو به حضور حضرت عالی هم تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من هم فرارسیدن عید سعید فطر رو به جناب عالی همکارانتون شنوندگان عزیز مجددا تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشالله سالم و موفق باشید.
متشکرم. این صدقه جاری وقف رو حضرت عالی توضیح میفرمودید.
بله خواهش میکنم. ببینید، ما در اسلام حالا به ویژه یه احکام مالی داریم که اونا جز واجبات هست، مثل زکات، خمس، رد مظالم و حتی خراج که حالا اصطلاح خودش در دین اسلام، اینا احکام واجبن در حقیقت.
بله.
وقف از باب واجب نیست، داوطلبانه است. ملاحظه فرمودید؟
بله.
یک انسانی خودش قصد میکنه بعد از اینکه انجام واجبش رو انجام داده، راههای واجبش رو رفته، عباداتش رو انجام داده، احکام شرعیش رو انجام داده، داوطلبانه میاد برای نظر خیری، یه کار خیری، هدف خیری، قسمتی از اموالش رو یا تمام اموالش رو اختصاص میده برای اینکه این اصل مال بمونه، خرید و فروش نشه، به رهن گذاشته نشه، مادام العمر، مادام الحیات و برای ابد، حبس مخلد یعنی ابدی.
بله.
بگذاره که این تغییر نکنه، ولی منافعش در راه اون هدفی که منظورش بوده و در وقت نامه ذکر کرده به مصرف برسه.
درست.
پس بنابراین یکی از خصوصیات مال وقت ماندگاریشه که اصل مال حفظ بشه. دوم اینه که منفعت در راه هدف واقف خرج بشه.
بله.
این هدف هم محدود نیست به چند مورد، مربوط و نامحدود میشه حسابش کرد برای رفع کل نیازهایی که یه جامعه میتونه داشته باشه و بانی نداره و مثلا دولت نمیتونه به اونا کمک کنه، یا میتونه ولی میخواد این فرد کمک کنه به رفع حوایج مردم در یک زمینه خاصی که مورد نظر خودش هست.
بله.
بنابراین ما وقف رو به این تعبیر معنی میکنیم که آقا مالش رو وقف کرد برای فلان کار خیر. کار خیر هم خودش تعیین میکنه
با موضوع مشخصی که واقف در واقع مشخص
خود میکنه. واقف فقط، یعنی میگن که حالا یه اصطلاحی ما در اوقاف داشتیم که میگفتیم که نص واقف مثل نص شارع میمونه.
درست.
یعنی اون چی که واقف در نظر دارد فقط باید اجرا بشه و هیچ کس، هیچ مدیر وقفی یا سازمانی حق تغییر نظر واقف و مصرف وقف را ندارد.
درست.
که این یکی از امتیازات مسئله وقف هست که طرف وقتی کار وقف را انجام میده مطمئن است تا اون مال وجود داره، نیتش هم قابل اجراست و همین یکی از موجباتی است که افراد متمکن و متدین میان و کار خیری که میخوان بکنن در قالب وقف انجام میدن، چون ماندگاری داره، جاویده. ما موقوفه داریم مال 600 سال پیش، 700 سال پیش، مسجد گوهرشاد مثلا.
بله.
که در زمان تیموریان این مسجد ساخته شده و موقوفاتی هم براش قرار داده شده، هنوز هم سر پاست.
بله.
و اون درآمد وقف داره در جهت وقفی که خانم گوهرشاد خانم وقف کرده داره به مصرف میرسه.
همون نیت واقف داره.
همون نیت واقف و کسی تغییر نمیده.
درست.
البته حالا یه پرانتزی من باز میکنم که ما موقوفات مجهول المصرف هم داریم، کم و زیاد، خیلی کم عددشون.
بله.
که میدونیم که ثابت وقفش، وقفیتش ثابته، ولی مصرف خاصی الان ما نمیدونیم در موردش، یا وقفنامه سند وقفش مفقود شده یا اصلا در دسترس نبوده، ولی وقفیت ملک محرزه، به ثبت رسیده، اسناد مالکیت وقفی صادر شده. اونها رو قانون اوقاف و شرع اومده مصارفش رو تعیین کرده که باز هم باید در محدودی شهر صرف مبررات مطلق بشه و باز هم از وقفیت خارج نمیشه اون درآمد.
سر موارد مشخصی که در موردش تصمیم گرفته شده.
بله حالا ببینید شرعاً گفتن اگر حالا مصرف وقف در وقفنامه مشخص نبود این خرج کلی کارهای خیر میشه.
درست.
دیگه اینم باز به تشخیص شرعی.
حاج میراجی بیشتر میخوایم حالا این در واقع فرض ابتدایی حضرت عالی رو بیا متصل بکنیم به بعد از اینی که در واقع یک متولی مشخص شده و قرار هست این متولی بیاد اون نیت واقف رو جاری بکنه، ما بیشتر توی مباحث اقتصادیش هم یه مقدار وارد بشیم که اون موضوع رو بتونیم برجسته‌تر بکنیم با حضرت عالی. بله بله دقیقاً، خیلی هم تخصصی است.
من سعی میکنم که هر تیکه ای رو که حالا فرصتی باشه و شما اجازه بدید که نمیخوام وقت شما باید تعیین کنید که ما خلاصه فقط یه مسائلی رو
من خواهشم این هست که ظرف مثلا یه 3-4 دقیقه برسیم ده. به اون موضوع که شما مدیریت بفرمایید و بعدش میخوایم بیشتر صحبت کنیم.
من عرض میکنم که واقع برای اداری این وقت یه مدیر تعیین میکنه.
بله.
این وقتنامه رو اجرا بکنه، یعنی کسب عواهد بکنه، بعد اون عواهد را در مصرف خاص مورد نظر واقف هزینه بکنه. این شخص رو بهش متولی میگن حالا در اصطلاح شرعی.
بله.
یعنی مدیر موقوفه.
بله.
این وظیفش اجرای وقتنامه، نه کمتر نه بیشتر. اما از نظر اقتصادی عرض کردم که چون این کار داوطلبانه است و برای رفع نیازهای جامعه است، جنبه اقتصادش خیلی اهمیت داره در جامعه اسلامی.
بله.
یعنی این نه مالیات هست که بگیم آقا در اقتصاد چه نقشی داره، اجباری در کار نیست، کرهی نیست، اکراهی نیست، داوطلبانه است، برای تقرب به خدا، طلبا لمرضاته، قربتا الالله، طرف میاد از قسمتی از مال مشروع حلالش برای مقصد مشروع وقف میکنه.
درست.
پس ما این که باید مالی که میخوایم وقف کنیم هم حلال باشه، شبهه نداشته باشه، یکی از شرایط اساسیش هست.
بله.
و یکی که اون مصرفی که در نظر میگیریم مورد نیاز مشروع جامعه باشه. این قید در اسلام برای صدقه جاریه هست.
بله.
اما اثر اجتماعیش ببینید، ما حالا اگه به سنوات از قرون قبل مثلا بریم رو داخل بشیم، تمام نیازهای جامعه ما، جامعه اسلامی یا اصلا جامعه دنیا، اصلا این حالا مقصود فقط منحصر به اسلام و همین ادیان، این مسئله فوند و وقف و اینا رو به نحوی دارن.
بله.
که اینا در اقتصاد جامعه نقش موثر داشتن. شما فکر کنید که مثلا قبل از مشروطیت در زمان پادشاهان سابق، حکام سابق، حتی خلفا، کاری که برای جامعه علمی انجام شده از طریق وقف بوده. پس در اقتصاد علم و دانش نقش موثر داره. نظامیه ها، دانشگاه ها، مراکز علمی، مدارس علوم دینی، کتب، اینها همه از طریق وقف اداره می شده، از در اموال وقف، درآمد وقف. حالا این نقشش رو شما بفرمایید که چقدر می تونه در اقتصاد یک جامعه موثر باشه.
بسیار می تونه موثر
باشه. کسی نقش داشته باشه، کسی بیاد قانون براش وضع کرده باشه. و حالا بعدم که البته در سنوات و سده اخیر که دولت ها مأمور انجام خدمات عمومی هم شدن از محل منافع عمومی، این یه مسئله دیگه است که کم کم وقت به حاشیه رفته، ولی همچنان اهمیتش محفوظه و همچنان مورد نیازه. شما ببینید این مدرسه سازهایی که به کمک آموزش پرورش اومدن در اقتصاد چه نقشی داشتن. یعنی در حقیقت الان بیشتر مدارسی که داره نوسازی میشه توسط خیرین مدرسه ساز ساخته میشه. بیمارستان های خیریه، بیمارستان های وقفی، بسیاری از بیمارستان های قدیمی ما از محل وقف و ایقاف تأسیس شده و اداره شده. البته الان درآمد موقوفات به نحوی نیست که ما بگیم تمام مخارج و بیمارستان رو تأمین میکنه، ولی در هر حال در قرون مختلف در زمانهای مختلفی همین موقوفات بیمارستان اون بیمارستان رو اداره میکرده و در خدمت عموم بود. از نظر اقتصاد باز نقشش رو شما ملاحظه میکرد.
درسته. حاج آقا اگر یه زحمتی هم بکشید وقف خاص و وقف عام رو هم، چون تو صحبتاتون بود، یه مقدار دقیق تر بهش بپردازین که از اینم غافل نشده باشید.
ما تعریف وقف وقف عام اینه که منافعش به جامعه برسه، عام المنفعه باشه.
بله.
اینو ما بهش میگیم وقف عام. مصارف کار نداریم ما که بگیم آقا مال مدرسه است پس خاصه، نه. ما تعریف وقف عام رو به صورت مطلق اینجوری میگیم که هر وقفی که عوایدش منحصر به اشخاص نباشه، به اولاد نباشه، اینو بهش میگیم وقف عام.
بله.
که عام المنفعه است، به عوایدش به مصرف جامعه میرسه، حالا یا جامعه علمی یا بیمار یا فقیر یا ایدیتیم اینا، ولی مربوط به جامعه است، عام المنفعه است. همه کسانی که میتونن مصداق قرار بگیرن از این حق منتفع میشن. طالب علم برای طلب علمش از این موقف استفاده میکنه، بیمار از بیمارستان استفاده میکنه، اینو ما میگیم وقف عام.
بله.
وقف خاص اصطلاحاً و قانوناً فقط وقف اولاده. یعنی طرف مالی را وقف میکنه برای اولادش از این منفعت ببرن، منتها به قصد این که نفروشن، یعنی این مال بمونه به صورت وقف ولی اولادش نسل در نسل از این مال و از عوایدش منتفع بشه. اینو ما اصطلاحا قانونا و شرعا بهش میگیم وقف خاص یا وقف اولادی.
درسته. در رابطه با این موضوع که حالا برسیم به اینجایی که در رابطه با اقتصاد وقتی صحبت میکنیم، معمولا حالا افرادی که دنبال در واقع منافع کسب کردن توی اقتصاد هستن، به هر حال هر قشری به نوعی منافع مادی رو میخوان کسب بکنن و اون رو بیان تبدیل بکنن تو راه تولید و موارد مختلف هزینه بکنن یا سرمایه گذاری بکنن که بتونن یه عوایدی از اون موضوع برای خودشون ایجاد بشه. این تعریفش در اقتصاد وقف و در واقع اون مسائل وقف که به صورت اقتصادی میخوایم بهش نگاه کنیم به چه صورت میشه؟
ببینید افراد با در ارتباط وقف، یه وقت هست که خود طرف متمکن و مالی داره و میخواد وقف کنه، که ما در این جهت که بحثی نداریم.
بله.
طرف داوطلبانه از اموالش، از اندوختش، از حاصل تلاشش در ایام عمرش قسمتی رو برای کار خیری وقف میکنه و خب منافعش هم از طریق اجاره اون اموال یا هرچی اقتضا داره دیگه. حالا ما اون رقبه که ما به سر این جزئیات هر وقف و جز املاک وقفی رو
رقبات.
رقبه میگیم.
بله.
این رقبات هر کدام ممکنه یه مورد مصرف و منفعتی داشته باشه. یه جایش با اجاره ماهانه است، یه جایی با زراعت، یه جایی باغ با محصولشه، حالا یا امانی یا مثلا اجاره، اینا کسب عواید میشه. اینجا دو شقه میشن، یکی واقف و متولی که این اموال وقف میخواد ازش کسب عواید کنه برای ارضای نیت واقف، یکی کسانی که اینجا مستأجر حساب میشن و با یه قرارداد معینی قرار از این ملک بهره برداری بدن و بهره وقف هم بدن، خودشون هم منتفع بشن.
درست.
خب این الان در همینجا تقریبا ما باید بگیم کل موقوفات کشور از طریق موجر و مستأجر برای کسب عواید میشه.
درست.
و مسلمن همچنانی که موجر که وقف هست منتفع میشه به قسمت نسبت سهم اجاره‌ای که میگیره، اون کسی هم که مستأجر هست از این محل وقف منتفع میشه. البته در قوانین برای سرمایه گذاری در اراضی موقوفی هم پیشبینی های لازم شده که وقف معطل نمونه، یعنی بشه همیشه ازش هم مردم منتفع بشن به صورت اجاره و استیجار و سرمایه گذاری و هم واقف منتفع بشه از نظر کسب عواید بیشتر. بنابراین ما مثلا در اراضی موقوفه که مثلا وارد محدوده شهر میشه،
بله،
اونجا مثلا زراعت دیگه نمیشه کرد دیگه،
مثلا
محدوده شهر یا مسکونیه یا تجاریه، بالاخره یه کاربری خاصی داره دیگه. در اینجا حالا یا خود موقوفه میتونه روی املاک به نحو دیگری سرمایه گذاری بکنه که ارزش افزوده پیدا بکنه، یا اینکه اینو واگذار کنه به اشخاص که منتفع بشن سهم وقف فراهم بدن، که بهش میگیم عرصه و اعیان.
بله.
یعنی عرصه میشه مورد اجاره اون سرمایه گذار یا مستأجر و اعیانی که خود او احداث میکنه ملکش میشه دیگه.
بله.
منتها با باقی ماندن عرصه به صورت وقت و اجاره دادن دائم برای عرصه با مدتی که حالا متولی و قانون تعیین میکنه. پس بنابراین جامعه از طریق سرمایه گذاری هم در زمین اراضی وقفی میتونه منتفع بشه و به اقتصاد کشور کمک کنه.
درست. یه نکته‌ای که حاج آقای مراجی شاید بخوایم دقیق‌تر بهش بپردازیم این هستش که دولت‌ها به هر حال وقتی میان وارد مسائل اقتصادی میشن و حالا یه موقع‌هایی اون حالا شرکت‌های خصوصی هم دسیس میشه و اتفاقاتی که توی حوزه‌های اقتصادی میتونه بیفته در اون قالب پیش میره و عوایدش هم میاد و به دولت در نهایت هم میرسه و همه اون مجموعه‌هایی که دارن توی این راستا خدمت میکنن. نکته‌ای که شاید ویژگی که بحث اقتصاد وقف داره اینه که اگه توی این حوزه فعالیت اقتصادی بخواد صورت بگیره مطمئناً همه عوایدش دوباره باز برمیگرده صرف اون نیات واقفین میشه، یعنی باز یک در واقع حریم مشخصی براش داره که اصلاً نیازی نیست که حتی حریم براش مشخص کرد چون حریمش مشخص شده و میتونه این بحث در واقع اتفاقاتی که میتونه توی یک در واقع اقتصاد یا یه بنگاه کوچیکی بیفته حالا که داره به صورت وقفی اداره میشه و در واقع عوایدش میخواد افزایش پیدا بکنه میتونه از این مسیر عواید مختلفی رو جاری بکنه در جامعه. در این زمینه هم باز اگر توضیح بفرمایید و حتی اشاره بفرمایید اون مواردی رو که ما داریم در سطح کشور، حالا اگر اون مواردی که خاطرتون هست.
در خدمت شما که این مسئله سرمایه گذاری و ارزش افزوده در موقوفات اصلا یکی از تکالیف تولیت و مدیریت وقفه که باید سعی بکنه در ازدیاد عواید یعنی درجا نزنه در حقیقت و باید
به روز باشه در واقع همیشه
به روز باید باشه. بنابراین اصلا در قانون هم اومده، در خود وقف نامه ها هم معمولا ذکر شده، شرعا هم همینطوره که اول درآمدی که حاصل میشه از وقف باید خرج نگهداشت موقوفه بشه که سر پا باشه، یعنی بر هر مصرف دیگری مقدمه عمران و آبادی موقوفه که به روز باشه.
بله.
این هم در قانون هست، هم وضع وظایف و تکالیف متولی هست، هم از نظر شرعی و هم قانونی که نذارن این موقوفه مسلوب المنفعه بشه یا به قلت عواید دیگه اجرای نظر واقف مشکل بشه. بنابراین حالا مخصوصا حالا بعد از انقلاب سعی بر این بوده که به هر طریقی که شده موقوفات رو در مرحله اول خود موقوفه با سرمایه گذاری احیا بکنه، کاربریش رو عوض بکنه، کاربری بهتری را براش در نظر بگیره که عواید بیشتری داشته باشه تا اجرای نیت واقف به نحو بهتری تأمین بشه و اجرا بشه. که خب الان در سراسر کشور اغلب موقوفاتی که امکاناتشو داشتن از این قانون استفاده کردن و از محل درآمد اومدن ارزش افزوده برای موقوفات ایجاد کردن. خیلی از موقوفات در سطح کشور داریم. یه اندیشه‌ای در اوقاف شکل گرفت در چند سال پیش که اگر خود موقوفه نتوانست سرمایه گذاری بکنه در اراضی موقوفه‌ای که مساعد سرمایه گذاری اصلا مناسب هست و کاربری خوبی داره ولی موقوفه پول نداره، درآمدش به اندازه نیست، صندوق عمران موقوفات تأسیس شد.
بله.
که این صندوق یه صندوق سرمایه گذاریه در حقیقت برای احیا و عمران موقوفات، برای اینکه اسمش هم معلوم بود دیگه، صندوق عمران موقوفات.
بله.
این صندوق یه بنگاه اقتصادی بود که به وسیله نمایندگان محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف تأسیس شد و شعبش هم در تمام استانها شکل گرفت و گفتن آقا اول خود موقوفه اگه داره بیا سرمایه گذاری کنه که کل عواید را ببره، اگر نتونست زمین خام را به اشخاص واگذار نکنن که عوایدش
محدود باشه،
به اشخاص سرمایه گذار باشه، و این صندوق بیاد با موقوفه قرارداد ببنده در اراضی مسکونی به یه نحوی، در اراضی تجاری به نحو مشارکتی و این سرمایه گذاری لازم در زمین موقوفه را انجام بده. این صندوق برکاتش این بود که هم عواید وقت واقعا میشه بگی که چندین برابر شد با این سرمایه گذاری ها و سهمش رو از سرمایه انجام شده در وقف کسب کرد.
بله.
و هم اونی که حالا برای سرمایه گذار که همین صندوق باشه که با اخذ تسهیلات بانکی تو خود موقوفه نمیتونه بره از تسهیلات بانکی استفاده بکنه. برای اینکه میگن لا یوبا و لا یورهن دیگه، یعنی وقف نمیشه رهن گذاشت. بنابراین یکی از مشکلات سرمایه گذاری موقوفات همین بود که از تسهیلات بانکی مثل همه بنگاه اقتصادی و شرکت های دولتی نمیتونست از تسهیلات بانکی استفاده بکنه. این صندوق کار رو تسهیل کرد، یعنی صندوق به عنوان یه بنگاه اقتصادی دیگه میتونست بره اخذ تسهیلات بکنه و حتی اون طرح را در گروه بانک بذاره، اعیان دیگه داشته ایجاد شده، عرصه نبوده که وقت بوده، و با اون تسهیلات موقوفه را احیا بکنه، عمران کنه، آبادی کنه، بازارهای تجاری، فاسادهای مختلف تجاری، کارخونجات، شرکت‌های سهامداری با همین قضیه شکل گرفته در اوقاف، که اینا تمام عوائدشون در مرحله اول خرج خودمون موقوفه میشه برمیگرده طبق قراردادهاش، و اگر درش چیزی بمونه طبق اساسنامه این صندوق که الان هم اخیرا شنیدم شده بنیاد توسعه و عمران موقوفات، حالا اسمش تغییر کرده ولی اهدافش همونه، مشغول سرمایه گذاری میشه در جاهای دیگه، کمک به مساجد، بقای متبرکه، و در حقیقت این بنگاه نه سهامدار داره نه عوایدش گیر اشخاص میاد. متوجه هستیم؟
بله، میاد سراغ همون در واقع موقوفه که
کلن در اختیار سازمان اوقاف هست.
بله،
که اون چه که درآمد کسب میکنه بعد از این که پرداخت کرد سهم وقف را که بیش از اجاره های متصور هست که مشارکت با اشخاص باشه یا اجاره دادن، چندین برابره و موقوفه رو واقعا به قول معروف از خاک بلند میکنه. بعد از اون درآمدی اگر عاید شد و مون باقی موندهش، طبق اساسنامه این بنیاد توسعه یا صندوق عمران موقوفات، خرج عمران موقوفات بلا درآمد، اماکن مذهبی، مساجد، حسینی ها، کمک های دیگه خیر، مبرات مطلقه میشه.
بله.
و حالا اون وقت که من مشغول بودم و مثلا چندین سال پیش، آخرین سالی که ما در صندوق عمران خدمت می کردیم، مثلا سهم سود عاید صندوق عمران بیش از 8 میلیارد تومان در سال بود.
درست.
که این پول کلن در اختیار سازمان بود که خرج امور عام المنفعه بکنه دیگه، این مقید به وقفنامه هم نبود چون به صورت حاصل یه سرمایه گذاری بود، وقف سهم خودش رو گرفته بود به علل قیام.
بله.
اون چی که باقی مونده بود در اختیار اوقاف بود که جاهایی که وقف نداشتیم به اون مراحل کمک بکنه. ما در همین جهت حالا بعد
البته حاج آقا این نکته که میگید مال چند سال پیشه؟ چون خیلی وقت قدیمی باشه این موضوع که مثالی که زدین. بله
بله، این من الان فکر میکنم
الان ما 99
81
درست.
بله، اون وقت خیلی پول بود.
بله 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 بله.
اون وقت خیلی پول.
درسته.
مثلا در همون زمان کاری کردیم بنا به توصیه کنفرانس سران اسلامی که در اندونزی برقرار شده بود.
بله.
یکی از مسائلی که جزء قطعنامه‌های اون سال کنفرانس بود، ترویج فرهنگ وقت بود، فرهنگ سنت نبوی وقت.
بله.
که ما از همین قصه هم استفاده کردیم برای ترویج فرهنگ وقت و عمران موقوفات. مأمور این کار هم بانک توسعه اسلامی بود که به موقوفات کمک کنه برای سرمایه گذاری هاش.
اتفاقا یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید. این موضوع در کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای اسلامی هم به همین شکل اداره میشه،
موقوفات؟
بله بله، یعنی از نظر این که بحث عواید و بحث اقتصاد
شهریه وقت در تمام کشورهای اسلامی یکی.
بله.
فرقی نمی
بله.
اونم همه از طریق نماهات وقف و ایجار و استیجار و اینها اداره میشه، ولی در کشورهای اسلامی هم تا اونجایی که من خبر دارم در مالزی، در عربستان، در کویت،
ترکیه،
نو وقت ترکیه، حالا به یه نحو دیگری. بله. که حالا اونم بهش اشاره میکنم اگه فرصتی بود، اینها از همین مسئله قطعنامه سران خیلی خوب استفاده کردن و سرمایه گذاری های عظیمی کردن. مثلا مخصوصا کشور کویت با همه امکانات مادی که خودش داره بیشترین سهم را از این سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی استفاده کرده و برج های بلند تجاری ساخته. حالا البته در کویت وقتش بیشتر به